الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا النبي أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين خير بنيات الله في العزة روحي وأرواح العالمين تراب وعالم الفدا بهم نتولى ومن أعدائهم نتولى. بحث دیروز رو پیگیری کردید یا یعنی به درد نمیخواد بخیال شده بحث در واقع نرد تحصیلی رو محمود زفر که در واقع نرد مبنای کار بود خبتیم این تیک هست که ما روی اعتباری رو مثلا ملاک میگشتیم ولی این سیستم فایل بلقصد
حالا گفتیم همچه عبارت های شهید مطهری هست همچه عبارت های در واقع مرد مزفر هست این ما رو میرسونه به مکانیزم اعتبار اینجا هم دوباره همون لبنیت و عدم لبنیت میتونه یاده بشه منطقه یه بار اعتبار رو شما ملاکش و لبنیت و عدم لبنیت میدونیم. خب این اعتبار فعل اختیاری مبتده با غایتش در واقع محدود میشه
این تا زمان این اعتباری رو نداشته باشن این فعل اختیاری ها رو انجام نمیده.
منتها بحث در اینه که خلاصه ما ملاکی میخواستیم واسه اعتباری نه اعتبار اعتبار اینجا بینه خلاصه اون اعتباری ما با این
اعتبار که یه امر حقیقیه نباید خلط بشه.
پس درسته که اعتباریات ملاکشون لغویت و لغویت اون تو شما این لغویت و لغویت رو سر آثار اعتباری پیاده میکنید نه سر قایت فعل اختیاری. این بیان از دواشه این تحریب و موظفه دسته بیشتر اون این اکس یعنی اون لغویت و لغویتی که باید روی اعتباری پیاده میشد دسته روی قایت داشتن یا قایت نداشتن اصل اعتبار مسابقه یه در واقع فعل اختیاری حقی این در واقع حداقل اگر بخواییم تو این بحث نقش رو مطرح بکنیم اینطور میشه که آقا شما درسته که غایت وضعتون مثلا غایت وضع برفرض همون تفهیم و تفاهم عرفیه منطقه این غایت وضع نمیتونه نتیجه وضع همون رابطه لفظ با معناست رو محدود بکن
چون رابطه لفظ با معنای امر اعتباری و بلاییه درست شد غیر از خود وضع که یه فعل اختیاری درست نمیدی گفتیم وضع میتونه رابطه ساز باشه درست شد اما محدودیت رابطه لفظ با معنا با اثر و بلایی خودشه نه با قایتی که من وارده لحاظ کردن یا نکردن بذار یه قاعده رو سر بحث پیاده کنید چندان خلاصه فایده برای محدود کردن رابطه لفظ با معنا نداره. اگه با رابطه لفظ با معنا میخواد کار کنید این اثر عقلاییش ملاکه اثر عقلایی رابطه با لفظ با معنا مثلا میشه چی؟ صحت تبادر که میشه همون دلت تصوریه خود همین که شما گفتید رابطه لفظ با معنا عقلا با دلت تصوریه کار میکنن تبادر رو حداقل در کشف معنای حقیقی حجت میدونن متوجه خودشی هست در اوغلایی واسه رابطه بین لفظ معنی این اون ارتباط اعتباری بین لفظ معنی اثرش میشه همون انتقال میشه همون مثلا فضای کاری که اوغلا با رابطه لفظ و معنا دارن میکنن حالا یکیش مثلا میشه تو دوادر همون دلت تصوریه یه جا مثلا میره توی دلت تصدیقی اراده جدی و یه جایی میره سر دلت تصدیقی اراده استعمالی و با همه این اوغلا کار میکنم تا هر کدوم سر جای خودش همه اینا در واقع اثر اوغلایی همون ارتباط بین لفظ با معناست.
هر کدوم اثر اعتباری جدا داره یا همون اعتباری که آثار مختلف داره؟
نه ممکنه باز ملاکای دیگه توش اثر بذارن دیگه فقط اون نیست یعنی ممکنه حالا خود همون رابطه اعتباری میتونه دو سه تا اثر عقلایی داشته باشه یه جایی هم نمیتونه قیود دیگه‌ای بپذیره مثلا رابطه به اضافه یه چیز دیگه یه اثر داره هر کدوم درجه خودش داره مثلا شما تو استعمال خب شما شرایط استعمال هم میبینید تو اراده جدی مثلا شرایط ظهور مثلا اراده جدی هم میبینید اما بالاخره اثر رابطه بین لفظ و معنا توش هست. تجدیدش یعنی با هم دیگه دارن کارو جلو میبرن. خب حالا
اثری
قطعاً حیبه، اثر اعتباری قطعاً حیبه.
اگه اثر اعتباری حقیقی باشه دوباره نمیدی اینجا خلقیت اعتباری
نه 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 چون علیت نیست بینش. علیت به اون معنی که تو بزر بحث میکردیم توش نیست. علیت اگه بیاد ضرورت اگه بیاد داره خلقیت اعتباری منطقه اثر اقلایی که خود اقلا لحاظ کردن مستشکی به خاطر اون اثر این اعتبار رو انجام داده. خب حالا این پس تمیم اون بحث قبلی ولی روش کار کنید، یعنی چون بحث مهمیه حتما میگم این فضا ها مزفر انصافا جرقای خوبی تو ذهنش بوده، یعنی قشنگ رفته جلو یه جاهای قشنگ میبینید که مثلا بعضی از عبارتاش تقریبا تو اصول بی‌نظیر، یعنی تو اصول فقه نجف حداقل تو زمان خود مزفر اصلا طرح نشده بود. اولین بار مزفر اینا رو داره مثلا طرح میکنه، هرچند حالا اصل مبنا رو از محقق اسپانی گرفتن ولی خب به هر حال نکات و ظرایف خوبی رو مظفر داره هی تو این بحث اعتباریات اضافه میکنه. بیشتر نقد متوجه شهید متعلی که حالا شاگردی علاوه رو کرده، یعنی بعد از این اصول فلسفه نوشته شد و خلاص الان بحث اعتباریات رو جلو برد، شهید متعلی داره همون حرفایی رو میزنه که مظفر 50 سال مثلا قبل ترش زد. حالا 50 سال نه 20 سال قبل ترش زد. خب اما بحث بعدیمون بحث اصول لفظی است. حالا اول این بحث اصول لفظی مظفر یه طرح بحث خوبی رو مطرح میکنن، کاش این طرح بحث رو قبل از علامات الحقیقت و مجاز مطرح میکردن، چون یه مقایسه خوبی دارن بین بحث قبلیمون که علامات الحقیقت و مجاز بود و این بحث بعدی که حالا مشهور شده به اصول لفظی. مقدمه خوبی انصافا میگه خب این بحثی که تو علامات الحقیقت و مجاز کردیم مربوط بود به شک در ناحیه دلالت تصوریه، شک در ناحیه خلاصه معنای موضوع له لفظ، یعنی که بالاخره این لفظ ما بدون هیچ قرینه‌ای مجردن ان کل قرینه آیا واقعا مثلا معنای موضوع لهش اینیه که ما فهمیدیم، یعنی معنای مستعمل فی همون معنای موضوع له هست یا نیست. اما توی ما نحنفی که این بحث در واقع دوازدهم و بحث اصول لفظیه است، اینجا نه، اینجا شک ما سر مراد جدی متکلم، یعنی حالا دقیقا برعکس قبلی، اینجا ما میدونیم که الفاظ مجردن از کل قرینه، یعنی این درست شد که معنای حقیقی یا معانی مجازی در واقع لفظ رو همه رو میدونیم، منتها بحث در اینه که آیا واقعا مراد جدی متکلم هم همین معنای مستعمل فی یا همین معنای در واقع موضوع له یا اینکه نه، یعنی معنای حقیقی یا معنای مجازی یا اینکه نه مثلا بالاخره معنای دیگه‌ای تونسته اراده کنه، که حالا بیشتر بحث داره همین در واقع قرائه نیست که ممکنه مثلا با اون قرائه شخص بیاد مراد جدی خودش رو مثلا محدود کنه به یه معنایی و حالا مثلا من اون قرینه رو متوجه نشدم بر فرض، خب حالا شک دارم که این لفظ در همون معنای حقیقی خودش مثلا همچنان داره به کار میده یا اینکه نه در معنای مثلا مجازی به کار رفته توسط این متکلم خاص و اینها. پس بیشتر دیگه اینجا شک در ناحیه مراده، یعنی شک در ناحیه دلالت تصدیقی است، اما تو بحث قبلی شک در ناحیه دلالت تصوریه بود و خلاصه خود اون معنای موضوع یا معنای حقیقی حرف است. با مظفر مقدمه رو مفصل توضیح میده بخونیم روش و 5 تا اصل اقلایی رو اینجا مطرح میکنم که اختلاف هم هست بین این که در واقع اصل این اصول و در واقع ریشه اصلی این اصول کدوم است. مشهور قائل به حالا مشهور که میگه مشهور قدمای منظور موردی مشهور قدمای من ناظر به اصل کنه حقیقه اونه اصالت رو حقیقه مرحوم شیخ قائل به اصالت عجمی بوده در جا رو توضیح میدیم و بعد از شکل روحر دیگه رفتن سباب اصالت رو زنبور دارم همین دعوار هم مظفر به نوعی اشاره میکنه و اینکه حالا نوع در واقع حجیت اینا با هم متفاوت میشه، یعنی اصالت الحقیقه رو با چه حد وسطی میخواید حجت کنید یا اصالت عجمی رو با چه حد وسطی یا اصالت رو زنبور رو با چه حد وسطی، نوع استدلال به اینکه خود این اصول لفظی با چه مکانیزمی حجت میشن و اینها، این هم باز تو بحث دخیل. من تو حالا مظفر خیلی دیگه بهش اشاره نکردم، ما خیلی اشاره نمی‌کنم. ولی تو رسائل تو ضمن بحث شیخ هست که ریشه حجیت این اصول لفظیه به کجا برمی‌گرده، ان شاءالله پای هفت تو رسائل دیگه مفصل کار می‌کنم. حالا دقت رو کنید فهمم که اصلاً اشعر الاصول اللفظیه و یا تمهیدی اول میارن که علم ان شک فی اللفظ علی نحوه، شک در ناحیه الفاظ به دو شکل. اولش اشک فی وضع هیل معنی من المعانی، شک میکنیم که این لفظ وضع شده برای یکی از معانی یا نه این در واقع وضع نشده، حالا هرچند به کار رفته ولی وضع نشده. دومش اینه که نش اشک فی المراد من بعد فرض علم بالوضع، بعد از اینکه ما میدونیم خلاصه لفظ وضع شده واسه چه معنایی، حالا شک میکنیم که متکلم از این لفظ چی اراده کرده. کان یشک فی ان المتکلم اراد به قوله رأیت و اسدن، مثلا شک میکنیم به این که متکلم وقتی گفته رأیت و اسدن آیا معناه الحقیقی اراده کرده، اراد به قوله رأیت و اسدن معناه الحقیقی او معناه المجازی، معل علم به وضع لفظ الاسد للحیوان المفترس، با این که میدونیم اسد وضع برای حیوان مفترس شده، میدونیم هم که در رجل شجاع مجازن به کار میره، منتها الان نمیدونیم این متکلم خاص کدومی که از این دوتا را قصد کرد. و به انه او غیر موضوع لرجل شجاع، و میدونیم که در واقع اسد وضع نشده برای رجل شجاع، منتها اراده متکلم مشکوک. اما نحو الاول اون شک نوع اول، فقط کان البحث السابق معقودا لعجله، بحث 11 ما که علامت الحیرت و المجاز بود مال اون شک بود، برای رفع اون شک بود. لغرض بیان العلامات المثبته للحقیقه و المجاز، بحث قبلی معقود بود برای اینکه علاماتی که اثبات میکنن حقیقت یا مجاز رو اونو خلاصه بحث بکنیم، ای المثبته للوضع او عدمه، به جای حقیقت و مجاز بذارید وضع یا عدم وضع که همون دلالت تصوریه بشه. و هنا نقول ان الرجوع الى تلک العلامات و اشباهها، رجوع کردن به اون علامات و نظائر اون علامات، اینجا باز دقت کنید که نست اهل لغه مثل مراجعه به اهل لغت و تنسیس اهل لغت، حالا جالب و مشهور میگم مظفر این اصلا نیورد، همونجا اشاره کرده بود به نوعی، همینجا داره در قالب مثال اشاره میکنه که رجوع به اون علامات، علامات و لغت و مجاز و نظائرش مثل در واقع تصریح اهل لغت، امرون لابدمن فی اثبات و اوضاع لغه ایت لغت امکانه، یه امریه که خلاصه چاره ای نداریم در اثبات وضع کردن لغات، حالا هر لغتی میخواد باشه با اون علامات الحقیقت و المجاز حتما باید توجه کنیم برای کشف موضوع له. منتها ولا یکفی فی اثباتها ان نجد فی کلام اهل تلک اللغه استعمال اللفظ فی المعنی الذی شک فی وضعه له، میگه و کفایت هم نمی کنه که شما بگید همین که در عرب مثلا کاربرد داره پس معناش اینه، نه، چون کاربرد اهم از حقیقت و مجازه، صرف استعمال و کار بستن لفظ در یه لغتی نشون میده که این حتما مثلا وضع شده باشه واسه اون معنا. ولی یک فی اثباتا کفایت نمیکنه در اثبات وضع یا اثبات اون خلاص علامات حقیقت و مجاز، این که ان نجد فی کلام اهل تلک اللغه استعمال لفظ فی المعنی الذی شک فی وضعه له، صرف این که لفظ در معنایی که مشکوکه داره به کار میره، خب این کفایت نمیکنه. چرا؟ لعن الاستعمال کما یسه و فی المعنی الحقیقی یسه و فی المعنی المجازی، چون استعمال هم از حقیقت و مجاز. و ما یدرینا لعل المستعمل اعتمد علا قرینت حالیه او مقالیه فی تفهیم المعنی مقصود له، و ما در واقع نمیدونیم و ما یدرینا علم نداریم به این که شاید مستعمل اعتماد کرده باشه بر یه قرینه حالی یا قرینه مقالی در تفهیم معنای مقصود لهش، ما معنای مقصود لهش رو فهمیدیم با اون قرینه، متوجه؟ ولی الان شک میکنیم که خلاصه این لفظ خودش متعمل این معنا بود یا من با قرینه اینو فهمیدم، متوجه؟ لذا یه همون نکته است که ما اول اون بحث رو طریقه از اون مفصل توضیح دادیم که فیگاه یا قاد ما علم مراجعتی پیدا میکنیم با اینکه در موضوع الفاظ شک داریم، یعنی شما از کلیت کلام معنا رو میفهمید کاملا به دست میاد، اما تک تک الفاظ اگه مثلا سوال کنن ازتون شاید گیر بکنید، وقت نمیدونید که
در واقع تک تک الفاظ وضع شده بودن واسه این معنا که حالا این متکلم اینجوری به کار برد یا نه متکلم اعتماد کرده بود بر یه قرینه حالا حالی یا مقال جان. نه نه این همش تو مقام اوله، نه نه همش تو مقام اول، تو مقام اول به این شکل که داره اصل شک در وضع لغت رو توضیح میده. میگه یه بار شک در وضع لغت شما ابتدایی بدوی، اولین بار که مثلا یه لغتی رو میشنوی شک داری داری که مثلا معناش چیه، درست؟ یه بار اینطوریه، یه باری که نه حتی معنی به کار رفتش هم میدونید، یعنی میدونی متکلم، میدونی نه نه تو این جمله میدونی تو این جمله متکلم چی قصد کرد، اینم میفهمی، منتها وضعش رو شک داری دیگه. اینا همش تو همون مقام اول، یعنی شک نوع اول رو داره توضیح میده. منتها شک نوع اول یک بار بدویه تو اصل لغت، یه کلمه شعری که داره معنیش اصلا نمیدونیم چی، درست شد؟ یه بار اینکه من شک در معنای موضوع لهش دارم، منتها تو جمله بعد از اینکه معنای جمله رو فهمیدم ها، معنا رو مستعملش رو میدونم، منتها نمیدونم معنای مستعملش رو همون موضوع لهش یا نه مجازن اینجا به کار رفته. بله بله تو رومش شک اصلا میره تو اراده جدی. بله بله معنی حقیق و مجازی رو میدونم ولی نمیدونم متکلم چی اراده. همین رو میخواد توضیح بده، نه فرق ریزه بین این دوتا رو میخواد توضیح. پس لعل المستعمل، شاید که مستعمل اعتماد کرده باشه برای یه قرینه خالی یا مقالی در تفسیر معنای مقصود نه فاستعمل و فی علی سبیل المجاز، شاید ها، یعنی من شک دارم شاید متکلم این لفظ رو در این معنا رو کار برده منتها به شکل مجازی با تکیه به قرینه. من این معنای مستعمل فی رو فهمیدم منتها نمیدونم این معنای مستعمل فی آیا حقیقیه یا نه مجازی. و لذشت حرفی لسان المحققین، به خاطر همینم این قاعده مشهور شده در السنه اصولی ها، حتی جعلوه که قاعده، تا از دیگه اینو شبیه اصل و قلایی قاعده و قلاییش کردن که حتی جعلوه که قاعدتن قولهم ان الاستعمال اهم من الحقیقت و المجاز. هر تعبیری که خلاص استعمال اهم از حقیقت و مجاز، ما ممکنه معنی مستعرفی هم بدونیم با کلیت کلام، منطقه نهایتا شک میکنیم که بالاخره معناش معنی حقیقی بود یا معنی مجازی، در اصل وضعش هنوز شک داریم. و من هنا نعلم بطلان طریقت العلماء السابقین لاثبات وضع لفظ مجرد وجدان استعمالی فی لسان العرب. به خاطر همینم بعضی از علماء سابق که حالا ظاهر عبارتشون تقریبا تو این فضا بوده که اینا به صرف پیدا کردن یه استعمال دیگه معنا رو همون میگرفتن دیگه، معنی مستعمل و فی رو معنی حقیقی فرض میکردن. یعنی همیگه میدن یه واژه تو عربی به این معنا به کار رفته، پس دیگه مثلا تو شعر همیشه به این معناست، یا مثلا دیگه وضع شده واسه این معنا و اینها. میگه این غلطه، این شیوه غلطه، چون استعمال هم از حقیقت و مجاز کما وقع ازاله. حالا همچه کسی داریم یا نه؟ میگه آره متاسفانه. کما وقع ازاله لعلم الهدا از سید مرتضی، سید مرتضی که مؤسس علم و اصول به نوعی تو حالا شیعه، حتی به شکل تدوینی شاه، ولی خب نکات اصولی خیلی فراون تو مثلا شاگردای امام صادق هم هست، ظاهرا میشه میگه خود تو درس امام صادق هم حتی پررنگ اون قاعده های اصولی و نکات اصولی وجود داشته. منتها اولین کتابی که بالاخره اول آخر اصولی داره و یه سیر کامل اصولی داره توسط سید مرتضی نوشته شده، کتاب از دریاف از دریاف علم کما وقع از ذلك لعلم خدا از سید المرتضی فانه کان یجری اسارت الحقیقه فی الاستعمال. ایشون اسارت الحقیقه رو در مطلق استعمال ها پیاده میکرد. میگه حالا مثلا استعمال شده شک میکنیم حقیقی یا نه، اصل با حقیقته و دیگه همه جا معنی مستعمل و فی رو معنی حقیقی میگرفت الا ما خرجه بدلیل، یعنی اونجایی که دیگه یقین داریم مجاز، مثلا اسد در رجل شجاع دیگه یقین داریم مجاز، اونجا نه. اما در غیر این در واقع مجازهای مشهور هر جا دیگه استعمال در معنی مشکوک بود رو ایشون هم میکرد و اساس الحقیقه رو میگفت دیگه. پس در حالی که این نکته رو خلاصه غفلت میکردن که نه ما میتونیم حتی معنای مراد جدی رو بفهمیم اما همچنان در معنای موضوع لا شک داشته باشیم. دقیقاً فانه کان یجری اسارت الحقیقه فی الاستعمال، اسارت الحقیقه فی الاستعمال بینما ان اسارت الحقیقه انما تجری عند الشک فی المراد لا فی الوضع. در حالی که این دو تا بحث با هم قاطی شدن، تا اسارت الحقیقه جاری میشه در معنای مشکوکی که خلاصه شک داریم در اراده جدی متکلم، نه در اصل وضع. در اصل وضع که اصلا طور حقیقت جاری نمیشه، در اصل وضع باید بری سراغ تبادل، باید بری سراغ نمیدونم اعتراض و اینها. پس بینما در حالی که انعصار فالحقیقه، اصلا طور حقیقت اگر حجیت هم پیدا بکنه، جاری میشه در شک در مراد جدی متکلم، لا فلوز کما سیعتی که حالا جلوتر توضیح میده. پس این مقام اول. مقام اول هم تو دو ناحیه ها، یک بار شک در وز داریم بدوی بدون استعمال بدون جمله، کارا این اتفاقی کمتر هم پیش میاد، ما نوعا از این نوع دومه، یعنی که ما معنای مستعمل و فی هم میدونیم تو جمله که به کار رفته، معنای مستعمل و فی و مراد جدی متکلم هم کشف میکنیم، مطابق خره نمیدونیم که این لفظ خودش این معنا رو میرسوند تا تجربه تبادر مثلا در این معنا داشت، یا اینکه نه ما با قرائن محفوف و کلام مثلا اینو به دست آورد. پس بین ما نسال در حیره نما تجرین در شک فی المراد لا فی الوز کما سید. اما شکل دوم شک که محل بحث الان ماست همینه، که فلمرجع و فیل اثبات مراد المتکلم الاصول لفظیه. شک دوم که در واقع شک در تعیین مراد جدی متکلمه، مرجعش میشه اصول لفظیه. فلمرجع فی، مرجع در مقام دوم برای اثبات مراد جدی متکلم الاصول لفظیه است. و حاضر بحث معقود لاجلا، این بحث دوازدهم در واقع برای بررسی این مقامه. فیم بغل کلام فی ها من جهت هایی، پس از دو جهت خوبه داریم خلاص بحث کنیم. اولا فی ذکر ها و ذکر موارد ها، اول بحث کنیم در این که این اصول لفظیه اولا خودشون چیا هستن و کجاها پیاده میشن، موارد یعنی مورد پیاده شدن و به کار رفتنشون، و ثانیا هم بحث کنیم از این که خلاص اینا چجوری حجت شدن و حد وسطی که تونست اینا رو حجت کنه چی هست. آره همینجا اشاره کردن دیگه، حالا کبراشو که نگم دارم واسه مواز حجت، ولی اینجا اشاره کردن. حالا میرسیم خودش هم میگه بعد تو مواز حجت مفصل بیاد. خب اولش اسناد الحیب است، تقریبا شبیه همینجه که الان از سید مرتضی نقل شد، منتها تو تعیین مراد نه تو بحث. یعنی که بالاخره وقتی شک میکنید که خلاص این معنایی که الان از این جمله داریم میفهمیم مراد جدی متکلم بوده یا نبوده، نگاه میکنیم اگر این معنای در واقع حقیقی این الفاظه، درست شد؟ میگیم که بعد دیگه اصل با معنای حقیقیه و معنای مجازیش دیگه مراد نیست. این تو ناحیه انتصاب به متکلمی ما، ولی تو اصل حقیقت و مجاز معنای حقیقی و مجازی رو میدونیم، متوجه متشک داریم الان این متکلم از این جمله معنی حقیقی قصد کرد یا معنی مجازی. آقایی گفتن که آره اصل با معنی حقیقی، پس اینجا میریم سراغ معنی حقیقی و معنی مجازی رو میذاریم کنار. چرا؟ میگیم خب به جهتی که اگر قرار بود معنی مجازی اراده کنه، بر عهده‌اش بود که حتما قرینه بیاره، و اگه قرینه میآورد دیگه من شک نمیکردم. حالا که من شک کردم یعنی فحص کردم، قرینه پیدا نکردم، درست شد؟ در وقتی قرینه این نباشه در واقع احتجاج و عقلایی میرسن این که این حتما معنای حقیقی و متبادرش رو قصد کرده، و الله حتما بایستی قرینه میابرد، قرینه صارفه میابرد که ما پی ببریم به معنای مثلا مجازی رو. حالا ببینیم بس سمرهمش که یکیه، سمرهش که فیلی یه جا پیاده میشه، ولی حالا ببینیم چطور میشه. پس این اصلات الحیب، بعدش اصالت العمومه. تو اصالت العموم هم دقیقا مثل همین که اگر یک لفظی خلاصه معنای موضوعش عام باشه، عمومیتی داشته باشه، و شما شک بکنید که به هر حال این متکلم به همین عمومیتش اینو قصد کرد یا نه، اینو بالاخره تخصیص داد و اختصاص داده به یه موارد خاصی، مثلا اینجا میگن که اصالت با عمومه، یعنی وقتی لفظ عامی رو شما به کار بردی و بدون قرینه اینو در همون معنای عموم خودش خلاصه نگه داشتی، خب این نشون میده که بس تخصیص اراده نکردی دیگه. اگه تخصیص اراده میکردی حتما باید قرینه میوردی که اون خلاصه مخصص شما در بیاد از جمله. حالا که قرینه نیست و خلاصه لفظ عام به خودی خود به کار رفته، میگن که اصالت با عموم. و دیگه حکم شمول از توش در میارن و میگن مثلا شاعر گفته که چی همه علما را اکرام کن دیگه، حالا چه فاسقش چه غیر فاسق، و اگر میخواست فقط غیر فاسق ها اکرام بشن حتما بایستی بیان میکرد، حالا که بیان نکرده پس اصالت با همون عموم خود لفظ. پس بعدش اصالت الاطلاق دوباره مثل همین که شک میکنیم که آیا شاعر به همین عمومیت و به همین شمولیت خلاصه این جمله رو قصد کرده و به کار برده، یا اینکه نه اینو مقیدش کرده به یه قیودی، حالا که قیدی وجود نداره و قرینه‌ای بر تقییدم وجود نداره، اصل اولی میشه همون در واقع اطلاق. اطلاق عموم چه فرقی داره؟ عموم ناظر به افراد، اطلاق چی؟ از افراد نیست اطلاق؟ حتما از به حالات اطلاق؟ اطلاق افرادی نداریم؟ کما اینکه اون طرف عموم همیشه ناظر به افراده، عموم زمانی مثلا ندارید شما؟
افراد زمان
میتونیم، خب اینجا هم میشه افراد اون حالت. چطور تو اطلاق میگید حالت به افراد نمیبرید، ولی تو عموم که برسید میگید عموم زمان هم میشه عموم حال، عموم فرق فرق عموم اطلاق عموم لفظیه، اطلاق غیر لفظی یعنی؟ درسته این؟ اینم بود؟ شک در بایی مراد دیگه، این لب بود. خب دیگه؟ میره به سمت اصالت و هما اردوش اصالت
مقدمات
حکمت نیست؟ عمومی یعنی مقدمات حکمت نیاز نداره؟ چه دیا یعنی عموم الان مقدمات حکمت نیاز نداره؟
نه نیاز داره، ولی این چیشون از
اون قدمات حکمت اینا
میخواهیم
این بلیگه
ممکنه
مثلا چیزه دوست داشت مقدمات حکمت لازش داشت. خب دیگه
جاوه اطلاق عدم خیده،
عدم تخصیص، حالا فرق که هست عموم که همه افراد داره میگیره،
این یه فرق نیست.
اما اطلاق یعنی چی؟ اطلاق یه فرد؟
اطلاق یعنی عدم خیلی، عدم خیلی باعث جمع شدن همه افراد باشه یا نه یه فرد باشه باید خیلی نمیشه
دیگه؟ شما؟ ساکت؟ عقب بیا ساکت، عموم اطلاق چا؟ همین باید شما یه بار دیگه بگید، شاید دقتی بیاد تو کلام مطلق فقط در حال عموم چی؟ عموم برای حالت نمیتونه بیاد؟ عموم اصلا برای حالت نمیتونه بیاد؟ ببین این سنگین جملاتی که دارید بکار برید یعنی اصلا برای حالت نمیاد؟ الان وقتی اصلا بگید اکرم زیدن فی کل حال، همین جمله اکرم زیدن فی کل حال، الان یه عموم داری یا نداری؟ حالت هست یا نیست؟ کل داره. خب الان این گفت لفظیه فرقش، اونم قبول کرد. آخه الفاظ عموم داشتید بالاخره دیگه، الان قبول کردی یا قبول نکردی بالاخره الفاظ عموم داشتید، راست میگه کل داشتید، الفلام استغراق داشتید، نمیدونم نکره در سیاق نفت داشتید، ولی معمولم شد لفظش چطور میشه و بعد اینا خلاصه، یعنی بالاخره تو عموم شما ملاکای لفظی رو داشتید، تو اطلاق چی؟ تو اطلاق لفظ ندارید، تو اطلاق مثلا از هوا میفهمید، خب اطلاق هم از لفظ میفهمید، لفظ خاص نداشت دیگه. خب لفظ حتما باید مطلق باشه. خب همین اطلاق تعقیدش یعنی چی که تو لفظ هم داری پیادش میکنی دیگه، یا لفظ ما مطلقه لفظ ما عامه، عموم یعنی چی؟ من نمیفهم غلطی دیگه. خب خب میدونم شکشو بحث نمی کنیم که، حالا فعلا تعریف خود عموم بگید بهم اونجا گیریم، بحث اصلا شکش نیست. عمومی که تو پارسا تو اصول همینجا خوندید، به نظر اصول لفظی خوندید، هم جلوتر یه باب مفصلی داشتید اگه یادتون باشه به اسم عام خاص اطلاق هم همینجور همینجا خوندید، هم جلوتر یه باب مفصلی داشتید اطلاق و تعقیب. تعریف اونا رو میخوام. اطلاق با عموم چه فرق داره؟ چون هر دو شمول دلخواه در میاد آخرش، این ثمره هر دو اینه که شما حکمتون عام و شامله یا نه حکمتون خاص. تو هر دو، یعنی هم تو اطلاق و تعقید ثمره رو پیاده میکنید، هم تو عام و خاص ثمره رو پیاده میکنید. حالا بحثتر اینه که حالا دیگه تعریف دقیقشون رو بید. افراد حالات داریم، حالات افراد هم داریم، لابد افراد حالات افراد هم داریم دیگه، همینجور میره دیگه.
چند نفر
خیلی سعی بود. یه خیلی سعی بود. من این هم فرد. حالا عبارت شو کردید مثلا
حالا میشه حالا میشه
بیاش پیداش مثلا خارج میشه خارج
میشه
باشه ما که نفو غلط آره بیانشون اطلاق داره. خب ببینید همون خب بگو همون ده از تو من نظر خواهی
چی بود؟ ماهیت
ده همین هست بگو دیگه خب ببینید خب درست نشد ببینید در مورد اطلاق در واقع عدم و دیده یادتون اونجا میگفتید اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه هست که شما نمیتونی بدون قید اطلاق و تعریف کنید که همون که داشت زور بزید این کار رو بکنید که اطلاق یعنی اطلاق اوم افراد اطلاق یعنی اوم احوار بمیده از این جور چیزا اطلاق عدم و قید. حالا این قید رو هر چی بخواد بره فرق نمیکنه. این قید بره رو فرد، بره رو حالت، بره رو زمان، بره رو مکان، عدم این قیده یه اطلاقی درست میکنه. به بیان دیگه میشه همون بیان شما تا چی؟ که اطلاق در اطلاق همیشه خود رفته روی تمام موضوع خود بر تمام موضوع فاش شده است و قیده دیگری نداره. این در اطلاق شما احراز میکنید که احراز میکنید فعلا بس شکش نیست بس در همون حالت معلومش این فرض بگیرید شما میدونید که این جمله اطلاق داره. خب اطلاق یعنی چی؟ اطلاق یعنی که آقا خب که فقط رفته رو همین ماهیتی که اینجا بیان شده تمام الموضوع این حکم خود همین ماهیت است، هیچ قید و شرط دیگه دخیل در اومدن حکم نیست، هیچ قیدی نیست. ببین از این نبوده قید شما اطلاق در میارید خدا جه. یعنی وقتی مثلا شاعر میگه که مثلا اکرم مثلا چی اکرم العالم درست شد، یا از این طرف دیگه میگه مثلا اکرم العلماء درست، که حالا شما اگر اولین بار نگاه کنید به این سری میگید عموم، به این یکی سری میگید اطلاق روزو. چرا؟ در حال که هر دو هم رو فرد. این الان اینجا شما شک میکنید که آقا این حالت نادی اکرم آدم هم و همون اطلاقش دوباره شما رو میرسونه به همون شمول العلماء، هیچ فرقی نداره. این اگر اکرم آدم مطلق باشه درست اطلاقش آخری میشه که همه علماء رکراف با این اکرم علماء یا اکرم کل عالم هیچ فرقی نمیکنه، همش میشه شمول. به قادر شما صرفا اگه بخواید به رو فرد یا حالت پیاده کنید این رو جاها گیر میکنید خودجه. در حالی که میخواییم بگیم آره تو اکرم آدم اطلاق داره. چرا؟ چون وجود متعلق وجود اکرام صرف عنوان عالم بودنه، به ماهیت عالم بودن باعث شده که متعلق وجوب اکرام قرار بگیره. هیچ قید دیگه دخیل نیست. چون قید دیگه دخیل نیست دیگه شما عالم فاسق رو هم باید اکرام بکنید. این همون عالم فاسقش تو اکرم العلماء محل نظام جا بود دیگه. اگه اکرم العلماء به عمومیت خودش باقی بمونه یا اکرم العالم اطلاق داشته باشه، شما ناچار عالم فاسق رو هم اکرام کنید. تو این اکرام عالم فاسق هم میتونی به اطلاق اکرم العالم تمسک کنی، هم میتونی به عموم اکرم العلماء تمسک کنی. هیچ فرقی تو این ناحیه نداره. تفاوتش تو مکانیزم این ثمره است. آقا اکرم العالم چون شارع دید دیگه این نزده تمام موضوع شده عنوان العالم و عالم فاسق هم قطعا العالم هست، درست شد؟ اما تو اکرم العلماء میگید که چی؟ میگید که عمومیت تو العلماء هست که اولا حکم رفته رو جمعی علماء و بعد با خصیصی هم نداری، خصیصی هم در واقع نداری. چی؟ ثمرش که یکی میشه، همین دارم میگم دیگه. چون ثمرش یکی میشه گفتم اطلاق عموم رو تعریفش دقیق روشن کنید باسم. تو ناحیه مصداق، تو ناحیه مصداق بله قطعا، حالا یک توضیح میدید، تو ناحیه مصداق ثمره نداره، یعنی دعواش بازم خواب ثمره نداره به این معنی که یعنی با هر دو میتونید کار کنید، یعنی هم با اطلاق میتونید فرد رو مشکلش رو حل کنید، هم با عموم میتونید فرد رو مشکلش رو حل کنید. یعنی تو حل مشکل فرد شما هم با عموم میتونید کار کنید هم با اطلاق. منتها مکانیزمشون دو تا فضاست دیگه، که اکرم العالم چون قید دیگه نخورده اطلاق میاده میشه، اکرم العلماء چون تخصیص نخورده اینطور میشه. منتها نکته‌ای که هست اینه که خب حالا شما تو عموم در واقع دارید با اطلاق هم کار میکنید، این هست داره جواب که شما با این اطلاق تو همه جملاتتون کار میکنید. ببین اطلاق میره توی مقدمات حکمت. ببین برگردید شما توی این بحث قبلیمون شرایط دلالت جدی بود، برگردید بحث چندون بود دلالت تابع اراده رو، دلالت تابع اراده که بحث شرایط دلالت تصدیقی بود صفحه 37. اونجا چی میگفتید؟ میگفتید آقا دلالت تصدیق متوقف بر چند شیء، اولا علا احراز کل المتکلم فی مقام البیان و الافاده، ثانیا علا احراز انه جاد غیر حاضر، ثالثا علا احراز انه قاصد به معنا شاعر به، و رابعا علا عدم نسب قرینه علا اراده خلاف الموضوع له. این که میگید آقا احراز کل المتکلم فی مقام البیان و الافاده با این شرایط، این عیناً همون مقدمات حکمت شد. تو حضرت میگم دقیقاً همین شرایط رو میخونید تو بحث اطلاق و تبیین جلوتر، این همین شرایط رو توی مقدمات حکمت هم میخونید. یعنی چی؟ یعنی بابا مقدمات حکمت یه بیان عام کلی همیشه در فهم مراجعه متکلم به درد میخوره. حالا این مقدمات حکمت هم در گرفتن عموم به شما کمک میکنه، هم در گرفتن اطلاق به شما کمک میکنه، هیچ فرقی نداره. یعنی مکانیزم فهم ارادی جدی متوقف بر مقدمات حکمت. حالا چه این که مراد جدی شما عموم باشه یا مراد جدی شما اطلاق باشه یا تخصیص باشه یا تقید باشه، همیشه و همه جا شما دارید با مقدمات حکمت کار میکنید برای فهم مراد جدی. بذار اون مقدمات حکمت هم فرق بین عام و مطلق و درست نمیتونه بکنه. حالا نکته ای که شما میخواستید بگید و درست هم هست اینی که اگه اینطوری شد ما همیشه داریم با اطلاق کار میکنیم. بله دقیقا همینطور. یعنی شما تو اکرم العلماء هم اطلاق دارید. ببین اما دو تا مقام ها، یه بار شما میگید العلماء ظهور در شمول افرادی داره، بله داره، چون لفظ العلماء اگر خلاصه قبول کنید که جمع محلل به الفلان مفید عموم، مفید عمومه متوجه. یعنی الان این العلماء دلالت تصوریش هم عموم داره، دلالت تصدیقیش هم اگر احراز بشه عموم داره، درست شد؟ منطقه سوال اینه که العلماء بالاخره تنها قیده میگید بله العلماء تنها قیده، یعنی تو همین عنوان العلماء هم شما عدم تقیید رو دارید، یعنی اطلاق دارید. این چیزا شو با این بیان تعریفشون قشنگ روشن بشه واسه تونا که چی؟ که آقا اطلاق همیشه عدم تقییده، چه سر عام پیاده بشه چه سر فرد پیاده بشه. یه وقتی شما سر فرد پیادهش میکنی داره میشه احوالی. مثلا وقتی میگید اکرم زیدن، توی مثال مثلا اکرم زیدن، شما میگید این اکرم زیدن اطلاق داره. بله، از اطلاق زیدن وقتی داری صحبت میکنی میره رو حالتش که اطلاق زیدن یعنی چی؟ یعنی نشسته باشه، قائم باشه، اینجا باشه، اونجا باشه، هیچ فرق نمیکنه، وجوب اکرام. درست شد؟ اما چون اینجا رو فرد به عنوان یه جزئی حقیقی شما اطلاق پیاده کردی، رفت رو حالاتش. طبعا اگر مثلا به جای اکرم زیدن مثلا بود چی؟ اکرم فردن. و وقت چی کام گرد؟ اینجا شما میرید رو حالاتش؟ یا نه اکرم فردن یعنی هر کی شد، هر فردی شد. دقیقه چی دو شد؟ چی دارم عرض بکنم؟ یعنی ثمراتش در بیاد که آقا آب فقط رو افراد نیست، میتونه رو از ما رو حالات هم مثلا فی جمیع احوال اکرم زیدن، فی جمیع احوال، الان فی جمیع احوال عموم داره، قشنگ هم رو حالت زید پیاده شد، مدعی شده شد، هیچ مشکلی نداره. پس این که فقط لفظی باشه نه، ممکنه تو بکی رو در سیاق نه شما لفظ پیدا نکنه، اما اون من توش در بیاد، مدعی میتونه احوالی و ازمانی باشه، بعد عموم هم میتونه احوالی و ازمانی باشه. درکه تنها فرق دقیقشون همون بیانیه که در واقع اولین بار سلطان العلماء تو اصول مطرح کرد که آقا تو اطلاق، اطلاق یعنی عدم التقید. عدم التقید یعنی چی؟ یعنی اون ماهیتی که تو جمله ذکر شده تمام الموضوع حکم، قید دیگه در اومدن حکم دخیل نیست. از این شما اطلاق میگید چون؟
چون
میگه
تو داشتم قید بخوره ولی تو جمع میشه مخصص داره، همه قید که مخصص
تخصیص هم قیده دید. خب یه نوع قیده، خب اما بالاخره با همون عام مخصص شما دوباره اطلاق دارید،
دوباره اطلاق
دارید، یعنی پیاده شدن اطلاق همیشه میاد، یعنی حتی شما همه قیود رو هم بیاری باز شما از قید آتی اطلاق دارید دیگه، متوجه شد؟ اطلاق یه بیان عام و فراگیر میشه. خب آره دقیقا میتونه به افراد بخوره، مشکل نداره. اطلاق دیگه، اطلاق عام بس، قید فردی و قید زمانی و قید حالت و همه این قیود نبودش میشه اطلاق دیگه، فرقی هم
نمیکنه.
عموم که شمول میگیره داره دیگه، اکرم العالم یعنی صرف عنوان العالم وجوب اکرام رو میاره. آره دیگه، نه نه بحث شکش نیست، فرض بگیرید اصلا علم دارید، بابا فرض بگیرید که مولا واقعا اطلاق قصد کرده، نه بحث شکش، نه ما شکش هم میرسیم جلو، ولی فعلا اصل دعوا سرمون تعریفش درست بشه که اطلاق یعنی چی، اون یعنی چی، و اینو دیگه تو قدر متیقنش که دیگه کامل شما علم دارید پیاده کنید، بعد حالا بعد تو مقام شکش هم میشه بحث کرد، حالا داشته باشید اینو مراجعه کنید حتما تو مطلق مقید این دو المرجز خوندید مراجعه کنید. اول مطلق مقید تلاش میکردن این فرقه، آن میخواست مطلق مقید در بیاد، حالا ببینید دیگه رسندن در آن هم خواست. بله بله همه تون هم میگوید، من نمیدونم قدرده همهش درست بوده.
اینجا ما پس تو ظهورشون فهمیدیم، بعد راه ظهورگیریشون فهمیدیم، پس اون رابطهشون میشه مخصوص مطلق هست
تقریبا. حالا میرسه بیشتر توضیح بدیم سر اون خدا آموخواست هم واقعا اینجا مضافه بیان خوبی داره چند بکنه میشه.